بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. و اکمل ذالکدی به دوام طاعت و لزوم الجماعه. این فراز نورانی که در ادامه یکی دیگر از مقاطع دعای مکارم الاخلاق هست، پس از حدود 18 ویژگی برای انسانهای با تقوا و صالح می‌فرماید این همه را برای من با ادامه طاعت و حضور در جماعت و طرد اهل بدعت و پیروان آراء اختراعی کامل کن. در واقع سه شرط برای تکمیل زیورهای نیک و صفات نیکو یا اهل تقوا در این قسمت ذکر شده. چند تا نکته در این زمینه قابل توجهه. نکته اول این است که این دوام طاعت که در این فراز آمده، در این قسمت آمده، در قرآن به قانت تعبیر شده. قانت یعنی کسی که مطیع دائمی است. در سوره نساء آیه 34 می‌خوانیم فالصالحات و قانتات حافظات للغیب، زنان شایسته از شوهر اطاعت میکنند، حافظات للغیب، در غیاب شوهر اسرار اونها رو حفظ میکنند. این معنیش نیست که یه روز اطاعت میکنه یه روز اطاعت نمیکنه، یعنی دوام اطاعت داره. یا در سوره زمر آیه 9 میگه امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما، کسی که در طول شب خدا رو عبادت میکنه، به سجده و قیام شب رو به روز میرسه. قانتون آنا اللیل یعنی طول عبادت. قنوت مجمع البیان میگه اصل القنوت دوام و طاعه و منه القنوت فی الوتر به طول القیام فی. اصل قنوت به معنای دوام اطاعته. این هم که در قنوت وتر میگن در وتر قنوت باست بخونید، چون در نماز وتر ذکر و دعاش طولانی هست، از این جهت قنوت رو به این جهت میگن قنوت. یا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، 35 احزاب که تا اونجا که میفرماد اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، مردان مسلمان، زنان مسلمان، مردان مؤمن، زنان مؤمن، مؤمنه، مردانی که دائما از خدا اطاعت میکنن، زنانی که دائما از خدا اطاعت میکنن. قنوت به معنای دوام طاعته که این تعبیر قرآنیه به دوام طاعت. نکته دوم این که چرا یه سوال، پاسخ به یه سوال، ببینید خودتون سوالشو میتونید جواب بدید، چرا دوام طاعت الهی رو حضرت در این فراز مکمل صفات نیکو دانسته؟ میگه و اکمل ذالک لی به دوام طاعت. آیا اطاعت خدا مکمل صفات نیک هستند؟ پاسخ این است که بله. صفت نیکو، این 18 صفتی که در اینجا آمده، از عدالت شروع میشه، فروشتشاندن خشم و سایر صفاتی که در اینجا آمده، این رو انسان دین داشته باشه یا دین نداشته باشه خوبه. آدم عادل میگن انا شیدوان عادل، خب عدالت خوبه دیگه، ها دین داشته باشه یا نداشته باشه، حالا عادل بوده یا نبوده کارش نداریم، ولی به هر حال عدالت چیز خوب از هر کس باشه خوبه. یا مثلا کسی خشم خودش نسبت به دیگه فرو نشانه، ها دین داشته باشه یا نداشته باشه خوب. سایر این صفات نیکویی که اینجا آمده نه خوبه از هر کس باشه، با هر دینی باشه، تقوا داشته باشه نداشته باشه، مطیع خدا باشه نباشه، این خوبه. ولیکن در صورتی که این پشتوانه اعتقادی نداشته باشه این کامل نیست. یعنی پشتوانه اعتقادی سبب می شود که چی بشه؟ این صفات نیکو کامل بشه. یعنی چی باشه؟ یعنی خیلی قوی در وجود انسان ظهور کنه. انسان با تقوا بهتر میتونه خشم خودش رو فرو بنشانه. عدالت پشتوانه اعتقادی، اصلا اخلاق، ارزش‌های اخلاقی اگر پشتوانه اعتقادی نداشته باشه این خیاله. یه وقتی من به چیز گفتم که دیدن کاسترو رفته بودم، همین که فوت کرد رئیس جمهور بله کوبا، من بهش گفتم که شما که کمونیست هستید دین ندارید، خب چجوری مردم رو به ارزش‌های اخلاقی دعوت می‌کنید؟ خب حالا چه فرق می‌کنه کسی تو این دنیا، من تو این اتاق که نشستم خب کسی منو نمی‌بینه، حالا لخت بنشینم یا اینکه با ادب دو زانو بگیرم بشینم خودم مرتب بکنم، هیچ کی منو نمی‌بینه. اگه جهان شعور نداره، خدایی نیست، خالص اخلاق یعنی چی هستن؟ حالا چرا یه کسی بیاد خودش رو فدای دیگری کنه، او بیاد فدای این بشه؟ اصلا معنا پایین اگه کسی توجه بکنه، دقت بکنه، ارزش‌های اخلاقی، جهاد مقابل دفاع از فقرا، اونا دایی این هستن دیگه، دفاع از مستضعفین، این در صورتی که انسان اعتقاد به آخرت نداشته باشه، اعتقاد به خدا نداشته باشه، اصلا این پوچ بی‌معناست، اصلا زیربنای اساسی نداره، این است که دوام نداره. به هر حال صفات نیک، دوام طاعت مکمل صفات نیکه. نکته دیگر این است که ثمر نمیده. حالا خیلی خوب، همونطور که اشاره کردم، حالا کسی عادل باشه عادل نباشه، خب اگر عادل بود، خب اونم میمیره اونم میمیره، هر دوتاشون میمیرن، چه ثمری داره؟ اینکه عادل بوده میمیره هیچ میشه، اونم چی میشه؟ میمیره هیچ میشه، ثمری نداره. ولیکن اگر جهان شعور داشته باشه، خدایی در کار باشه که هست، این چیه؟ ثمر داره. صفات نیکو هرچند برای انسان زحمت داشته باشه، این چی میشه؟ این برای آخرت خودش، برای آینده او مفید و مؤثره. صلوات ختم هم بحث در آخرین فرع مسئله 65 از شرایط وجوب حج بود. در این مسئله سه تا فرعش گذشت، بحث در فرع چهارم بود. فرع اولش این بود که اگر کسی حج به گردن خودش باشه، استقرار حج داشته باشه به گردنش، نمیتونه نیابت از دیگری بکنه، حالا چه تتبعی باشه چه اجاره ای باشه. فرع دوم این بود که حالا اگر نه مخالفت کرد، آمد چیکار کرد؟ آمد اجاره داد خودش رو، یا مثلا نیابت کرد از دیگری بدون اجاره. اینجا گفتن اشکال داره صحتش، بلکه چیه؟ بلکه لایب بطلانو، گفتن باطله، که ما هم همین رو قبول کردیم. علم و جهل هم در اینجا فرقی نداره. فرق سوم این بود که حالا اگر نه، برای خودش نمیتونه حج انجام بده، امکان نداره برای خودش انجام بده، میتونه برای دیگری انجام بده ولی برای خودش امکان نداره انجام بده. خب اینجا اشکال نداره دیگه، روشنه دیگه. اون در صورتی که برای خودش اگر بتونه انجام بده حق نداره برای کسی دیگه، ولی اگه برای خودش نتونه انجام بده، فرض کنید هر چیز مستقر شده بر گردن خودش، الان به هیچ نوع امکان نداره برای خودش که برای خودش بره، اصلا ویزا نمیدن مثلا برای خودش باشه ویزا، اما برای کسی دیگه باشه ویزا میدن. خب اینجا میتونه بره از دیگری حج انجام بده. این خیلی بحث نداره فرد سوم. بحث در این فرد چهارم بود. ولو آجر نفسه ما تمکن حجه نفسه، خودش رو اجاره داده با اینکه خودش میتواند حج انجام بده، بطلت الاجاره و این کان جاهلا به وجوبه، این اجاره باطله هرچند که جاهل به وجوب باشه. خب در اینجا رو مبنای امام که ما همین رو قبول کردیم که حج نائب در این صورت باطله، دیگه اجارهش روشنه دیگه، اجارهش هم باز باطل باشه، چه علم داشته چه علم نداشته، اجاره ای که باطله دیگه چی معنا نداره که بگیم چیکار کنه وقتی حج نائب باطله بگیم اجاره صحیحه. بنابراین اگه حج ما نائب باطل باشه اجاره نمیتونه صحیح باشه، عالم باشه یا جاهل باشه. ولی که رو فرض صاحب قربه که میفرمود لا یبعد صحه، یا بعضی دیگر از معاصرین که قائل به صحت حج نائب شدن، اینجا بحث میاد که آیا اجاره باطل هست یا نیست. حجش درسته از، ولی کن آیا اجارش باطل یا باطل نیست. اینجا صاحب قربه فرمودن و عده دیگه گفتن نه، ولو اینکه حجش صحیح باشه اجاره باطله. حج نائب، حج نائب صحیح باشه، حج نائب به عنوان نیابت دیگه، به نیاب از من اومد، این حجش صحیح باشه اجارش باطله، یعنی عقد اجاره باطله. خب چند تا دلیل صاحب قربه آورد که حج نائب صحیح ولی کن چی؟ ولی اجاره باطل. دلیل اولش این بود که خب این شرعاً ممتنه، حرامه براش، حرامه براش انجام بده. ممتنه شرعاً که ممتنه چیه؟ عقلاً هستش. بنابراین چیه؟ بنابراین این ما گفتیم این حرف درست نیست، چون اون چیزی در اینجا معتبر هست قدرت عقلی است نه قدرت شرعی. اینو بحثش کردیم، گفتیم مثل کسی است که داره میخواد جنسی رو فروخته، حالا باز از راه قصبی بره تا اون جنس رو بده. خب این حرام است در این تصرف کردن، جنسی هم فروخته درسته، این اشکال این استدلال اصلا درست نیست. دلیل دومشون این بود که حج نائب در فرض وجوب حج بر خودش این چیه؟ منهی و انهه. البته نهیش نهی طبعیه، نه اینکه حج مبغوض باشه، بلکه چون اینجا حج بر خودش واجب هست طبعا چیه؟ طبعا حج برای نائب میشه منهی و انه. اینجا گفتیم که اگر قائل شدیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه، حج نهی طبعی داره و طبعا حرام هست و لذا اجاره بهاش هم چیه؟ باطله. این جواب تا اینجا رو اجمالا گفته بودیم قبلا، حالا این تیک از اینجا بعد مقدماتا گفتن تا اینجا برسیم. اشکالی که دلیل دوم صاحب قربه داره این است که نهی متعلق به معامله در صورتی مستلزم فساده که نهی متوجه مضمون متن معامله بشه. مثل چی؟ مثل این که آلات قمار رو نفروش، آلات لهب و لعب رو نفروش. اینجا اگر نه به متن معامله خورده باشه، به مضمون معامله خورده باشه، اینجا چیه؟ اینجا با موجب بهتان معامله است. یا مثلا متعلق بشه به تصرف در بهای جنس فروخته شده، مثل اینکه میگه ثمر المغنیته سوختون، اگر کسی زنی را که آواز زن آواز خون که اون موقع می خرید و فروش میشد، حالا به جور دیگه خرید و فروش میشه، میگه باهایی که بهش میده، این باهایی که میگیره طرف فروشنده میگیره، باها حرام هست. خب اینجا ملازم با فساده. ولی اگه میگیم نه، میگه اذان، میگه لا تبع عند النداء، موقعی که میخوای اذان دارن میگن اذا نودی علی صلات من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر و ذروا البیع، که لا تبع وقتن بیع نکنی. حالا کسی اومد موقع نماز جمعه چیکار کرد؟ فروخت. اینجا چه اشکال نداره، یعنی حرام هستش کارش داره بیع میکنه، ولی کن نه چیه؟ نه به مضمون معامله، من نه چه نماز جمعه نمیدی، نه اینکه بیعت حرام، بیع اشکال داره. بنابراین اینجا این حرف ایشون هم درست، این استدلال دومشان نیست. حالا اینجا خودشون یه نقضی میکنن، این نقض حالا دقت کنید به نظر مشکل شما حل میشه. خود قربه صاحب قربه میگه این قلت، اینجا دیگه وارد بحث استدلال شده، چه فرق هست میان ما نحن فیه و میان اجاره، میان کسی که عبد خودش رو میفروشه و شرط میکنه که چیکار کن، شرط میکنه که اینو آزادش کن. یعنی بگه برده ای داره، میگه من آقا من اینو به تو میفروشم، ولی به شرط این میفروشم که شرط ضمن عقد میکنه، به شرط میفروشم که بعد از اینکه فروختم تو آزادش کنی. خب اینم طرف خرید این بنده رو. وقتی خرید اینجا شما میگید که میتونه، مخالفت با شرط حرامه، ولی هم چیه؟ میتونه آزاد، نه معامله کسایی چی؟ میتونه آزادش نکنه. میگه حالا من ملک منه، لا اتقل لا فی ملک، اینجا ملک بالا اونه، مال کسی که خریده، بنابراین میتونه بگه من ملک خودم نمیخوام. شرط مخالفت با شرط میکنه، ولی هم چیه؟ معامله صحیحه و واجبم نیست، واجبم نیست، چیز اشکالی نداره، آزاد نکنه به ملک خودش باقی میمونه. بنابراین عتق بر بعد، عتق واجب نیست، مخالفت با شرط کرده، ولی کن عتق بر او چیه؟ واجب نیست، چون عبد مبنی که مالک هست، مالک اول نیستش. خب برخلاف ما نهنفی، چرا؟ زیر اینجا اگه بگیم اجاره صحیحه چی میشه؟ اینجا بگه اگه بگیم اجاره صحیحه، وجوب فوری حج، این حج از من و ان، این یکی هم الان میخواد چیکار کنه؟ الان میخواد حج، میخواد چیکار کنه؟ میخواد خدمتتون عرض کنم که اولا نائب حج بر خودش واجبه، حج بر اینم واجبه، دو تا وجوب میشه، دو تا متنافی میشه، هم بر خودش مستقره، هم میخواد حج واجب رو از چیکار انجام بده؟ از من و اهلان. دو تا واجب متنافی با هم دیگه جمع میشن، بنابراین دو امر متنافی چون جمع میشن، از این جهت اگر بگوییم، و اون اگر بگوییم مسئله دیگه است، بنابراین ممکن نیست اجاره صحیح، اگه بگیم اجاره صحیح اینجا دو جمع بین متنافیین میشه، دقت کردید؟ اگه بگیم اینجا اجاره صحیحه، یعنی چیکار کرده؟ هم حج بر خودش واجبه، هم واجبه که از او انجام بده، نمیشه که هم بر خودش انجام بده، هم برای چیکار کنه، هم نیابت بکنه، هر دوتاش جمع بین دوتا امکان پذیر نیست. بنابراین اینجا جمع بین متنافیین میشه، در اینجا، در اونجا یه همچین اتفاقی نمیفته. بعد باز دوباره یک این قلت دیگری میزنه، میگه اگه بگیم که نهی طبعی موجب بطلان نیست، میگیم این نهی که اینجا داره، نهیش نهی طبعیه، موجب بطلان نیست. خب اگه گفتید موجب بطلان نیست، میگیم که بطلان از جهت عدم قدرت، میگردیم به استدلال اولمون، استدلال اول عدم قدرت بر انجام کار مورد اجاره، نه به دلیل نهی طبعی، یعنی برمیگرده به اون استدلال اولش، چه استدلال اول جواب دادیم، ولی که این هم اشکال داره، این حرف جمع بین متنافی اینشون هم اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اجتماع دو امر متنافی در صورتی که موجب امر به میان، امر به جمع میان آنها نباشه، مانعی نداره. دو چیز با هم دیگه منافات دارن، جمع بشن، ولی کن آمر نمیگوید جمع کن، چی میشه؟ چون یکیش اینجا مشروط به استیان دیگریست، اینجا تعذباب ترتب میشه، یعنی امر دوم مبتنیست بر استیان امر اول. اول میگه چیکار کن؟ اول میگه که خودت برو حج، حالا استیان کردی، حالا میگه حج دیگران انجام بده، پس اون گناهش سر جای خودش، اینجا اینم چیه؟ اینم صحت این امرم از باب خودش. خب بنابراین حالا یه حرفی هم باز داره آقای خویی، استدلالی هم برای بطلان آقای خویی گفته، استدلال هایی که برای بطلان شده همش مورد خدشه است، ولی که این بحث خیلی نمیخوام طولش بدم، این بحث ثمره علمی نداره. ما که قائل شدیم که چیه؟ ما که قائل شدیم که حج جنایه باطله دیگه، وقتی گفتیم باطله دیگه چیه؟ اجارهش هم باز باطل باشه دیگه، بنابراین ثمره عملی نداره، ثمره علمی اگر داشته باشه ثمره عملی نداره، از این بحث دیگه چیه؟ ما میگذاریم. پس ما فرع آخر رو هم چون مبنامون این شدیش که خدمتتون عرض کنم که مبنامون این شد که حج جنایه باطل است، اینجا در اینجا هم قائلیم اجاره هم چیه؟ اجاره هم باطله، بنابراین اینجا دیگه بحثی نمی کنیم. خب بعد از این بحث هم در عروه هم در تحریر الوسیله باز حج نظری و نظر و عهد و یمین رو بحث میکنه و حج نیابت رو بحث میکنه. ما همطور که در اون آخرین جلسه قبل هم عرض کردیم این دو سه تا بحث رو میذاریم برای بعد، از جاش اینجا نبود. حالا هنوز ما حج رو بحث نکرده، حج نظری چه بحثی داره؟ هنوز ما حج اصل حج رو بحث نکردیم، حالا قسم خورده راجع به حج یا مثلا اینا جاش اینجا نیست. آقایون هم بعضی از فقهایی هم که اخیراً بحث کردن دیگه این بحثا رو نکردن، یا مثلا حج نیابتی رو. حال ما از حج بحث کنیم، اون بحث های مبتلابهش رو انشاءالله اگه عمری بود در پایان این بحث میکنیم. ما میریم سر سراغ بحث خود حج، یعنی متن مباحث حج میریم. و آن القول فی الحج المندوب، این دیگه از اینجا بحث حج عمره، از اینجا از ده هم در تحریر هم در خدمتون عرض کنم که قربه آغاز میشه. القول فی الحج المندوب. مسئله اول، یستحب لفاقد شرائط من البلوغ والاستطاعه و غیره ما ان یحج مهما امکن و کذا. اول چند تا مسئله، این قسمتی که این بخش اول، این 6-7 مسئله که در اول میگه راجع به حج مستحبی است، بعدش میاد اقسام عمره، بعد میاد اقسام حج. اولین مسئله این است که مستحب است برای کسی که شرایط نداره. ما گفتیم شرایط وجوب حج رو در مسئله در مبحث قبلی چیه تمام کردیم، گفتیم بلوغ هست، استطاعت هست و چیه سلسله چیزای دیگه هم گفتیم که گذشتیم. تا حالا بحث ما تا اینجایی که الان امروز بحث کردیم بحث در شرایط چی بود؟ استطاعت بود. یکی هم باز همینجوری آخر همین بحث آخر هم باز در همین رابطه بود. حالا اگه شرط نداره، شرایط نداره، شرایط وجوب حج رو نداره، پول نداره یا بالغ نیست یا شاید سایر شرایط نداره، میفرمان حج برش مستحبه، ثواب داره اگر انجام داد، مشکلی نداره. نه تنها مشکل نداره بلکه مستحب انجام بده. مستحب و لفاقت شرایط من البروغ و استطاعه و غیره ما ان یحج مهما امکن، هر وقتی که امکان داشته باشه. و کذا من اتا به حج الواجب، حج واجبش انجام داده، مستحب حج انجام بده. و یستحب و تکراره فی کل سنه، مستحب است که هر سال انسان حج بره. در این دعایی چیز میخونه دیگه، دعای شبهای ماه رمضان، از اغنی حج ویت کل حرام فی آمی هازا و فی کل آم. ما هیچ شاید عبادت نده چون اینجوری مورد توجه باشه. بل یکره ترکهو خمس سنین متوالیه، این کراهت داره که انسان 5 سال متوالی حج نره. و یستحب با نیت العود الیه عند الخروج من مکه، انسان موقعی که میخواد خارج بشه از مکه مستحب است که نیت کنه که بازم میام، این حج حج هم حج آخر نیست. و یکره و نیت عدم، کراهت داره انسان وقتی حج انجام میده اینجا نیت کنه که دیگه نمیام. میگن که در تاریخ کسی که میگن اینجوری بوده بعد بهش سخت گذشته بوده و دیگه خدمت رو عرض کنم، اونجا که میاد یه شعری میگه، یزید بوده، میگه یه شعری میگه که دیگه ما هم واسه همین حج کندی انجام دادیم دیگه واسه. حالا در زمانی هم که ما مسئول حجاج بودیم، بله البته قبل از اون به نظرم، شاید اون زمان بود یا قبل از اون بود، یه آیت الله مسعودی میگفت با آقای امینی، آیت الله امینی میگفت آمده بودیم حج یه سال خیلی بهمون سخت گذشت، گفتیم که اونجا که بعد از حج تموم شد گفتیم دیگه نمیام دیگه بس دیگه، چقدر حج بریم دیگه بس بودیم. میگو آمدیم پشیمون شدیم که خدای چرا هم شهر بیزدیم که من نمیم، هم علاقه داشتیم بریم هم تصمیم خلاصه گفتیم چیکار کنیم دیگه، این چیزی که گفتیم دیگه اسمت همون میشه، گفتیم بریم خلاصه توبه کن، رفتیم گفتیم خدای غلط کردیم، بعد بلکه یه چیز دیگه هم گفتیم که حالا تونتر بله فلان چیزو خوردیم که دیگه بله اشتباه کردیم که همچین چیزی. رفتم خدمت آقای دکتر بهجت گفتیم که حالا چیکار کنیم، ما یه همچین کاری کردیم و نیت کردیم که نه حالا پشیمون شدیم. گفت امسال که دیگه قسمتتون نمیشه، ولی حالا سال دیگه شد. امسال هر کاری کردیم اون سال، سال بعدش هر کاری کردیم قسمت نشد بریم، ولی سالهای بعد بازم قسمت شد بریم. خب من آره حالا فرق میکنه، همین شرایط فرق میکنه، الان شرایط فرق میکنه، الان شرایط شاید یه مقداری مشکل هم داشته باشه. بله الان شرایط با اون وقت که بود که اصلا شرایطی، حالا روایت هم میخونیم الان، ولی کن شرایط شرایط فعلی نیست، نبوده در اون شرایط، اون امکان داشته هر وقت بخوام برم. خب دلیل چیه؟ در اوربم همین مسئله در صفحه 595 میگه نیاز نداره دیگه، خودتون بخونید متن اوربم، همین مطلب رو اونجا هم نکات رو مطرح کرد. اینجا دلیلی که آوردن یکی اجماع اصحاب که بسیاری از فقها بهش استناد کردن، مثل شیخ و دیگران، جامع و شرائع، تذکره و عده دیگه، ولی که اینجا بحث واسه خود روایات دیگه و نیاز به استناد به اجماع نداریم. حالا چند تا روایت رو میخونیم از روایاتی که در این باره وارد شده، جلد 11 صفحه 93. این در باب و استحباب تتبع بالحج و العمره مع عدم الوجوب که تو همین متن هم داشتیم، که روایت میگه قال ابو عبدالله علیه السلام، نیاز به سند نداره اینا، کان ابی علیه السلام یقول من اما هذا البيت حاجا او معتمرا مبرعا من الكبر رجع من ذنوبه كهيئه يوم ولدته امه یا ولدته امه. اگر کسی که حج انجام قصد امه، یعنی قصد حاجن، حالا یا عمره یا حج، و کبر هم نداشته باشه، منزه از کبر باشه، اینجا مثل اون روزی که از مادر متولد شده پاک میشه از گناه ها. ثم قرأ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی و من تأخر فلا اسم علی لمن اتقا قلت و امر کبر، که حالا اون دیگه این قسمت ها مربوط به بحث فعلی ما نیست، معنای کبر و این چیزاست. روایت صفحه 133 باب، یه دونه از یه چند تا روایت بیشتر نمیخونیم، نیازی نیست دیگه، بحث استحبابه. باب 46، استحباب الحج و العمره عیناً فی کل عام و ادمانه ما ولو بالاستنابه، استحباب عینی داره در هر سال و تداوم دادن اون، ولی حالا کسی نمیتونه حج انجام بده، مصاحبه که نائب بگیره، کسی دیگر بگیره که براش حج انجام بده، ادامه دادن در این و عدم توم ذکره تو زیارت جامعه داره، در بعض نسخه داره عدمن توم ذکره، من ادامه دادن یاد خودست، این هم همینجوره. قلت لعلی عبدالله علیه السلام، اصحاب ابن عمار میگه انی قد وطنت نفسی علی لزوم الحج کل عام به نفسی او به رجل من اهل بیتی به مالی، من روش پولدارم بوده، میگه من تصمیم گرفتم که هر سال حج انجام بدم، یا خودم یا چیه یا یک کسی رو نائب بگیرم، به رجل من اهل بیتی به مالی. فقال حضرت فرمود، اول فرمود وقت عزم تعلازاره یه همچه تصمیمی گرفتی؟ قال فقال تو نعم، بله. قال فإن فعلت فعیقن به کسرت المال، اگه همچه این تصمیمی گرفتی یقین داشته باش که مال، یکی از آثار و برکات حج این غنا هستش که تو برکات حج آمده، ابشر به کسرت المال والبنی، هم فرزندانت زیاد میشن هم پولدار میشی. خب اینم یه روایت. حال روایت دوم و سوم بخونه خوبه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمره. کسی که دائم حج و عمره بره نه گرفتار فقر میشه نه گرفتار تب میشه اگر که هر سال حج و عمره بره. در روایت سوم میفرماید که از امام صلی الله علیه و سلم ما یمنعک من الحج فی کل سنه فقلت جوالت العیال. مانع اینه که گفت چرا نمیدی هر سال؟ گفت خب بچه دار هستم بازم مثلا پول ندارم. قال فقال اذا مت فمن لا یاله. یه وقتی مردی خب بچه ها چیکار میکنن؟ اطعم عیالک الخل و زید و حج بهم کل سنه. میگه نون و سرکه بهشون بده ولی هر سال برایشون دار ببر حج انجام بدن. بله نه حج ظاهر حجی که میگفته میشود ظاهرش حجه ولی شما حج هم دو جوره. حالا بعد انشاءالله این بحث خود این بحث میاد که کلمه حج اطلاق حج آیا شامل عمره میشه یا نمیشه. این یه بحث نیست که انشاءالله در ادامه بحث یه جایی هستش که بحث مفصلی داریم بحث مهمی هم هست اونجا میگه ولی ظاهرش اینه که حج اشاره به حج نمیگه عمره. بله روایت ششم همین بابا هم ببینید صفحه بعدشه میگه برمد که عیسی ابن عبی منصور میگه قال علی جعفر ابن محمد علیه السلام یا عیسی ان استطعت ان تأکل الخبز والملح و تهج فی کل سنه ففعل. خیلی مهم معلوم میشه دیگه اگه هر سال نون و نمک بخوری یا هر سال پولیس جمع کنی هر سال بتونی بری حج خیلی همچی کاری رو بکن. این هم صفحه 35 صفحه 138 حدیث 1 مال اون فتوا که دادن که 5 سال یه دفعه ترکش نکن. حدیث 1 عن ابی عبدالله علیه السلام من مزت له 5 سنین فلم یفد الی ربه و هو موسر انه لمحروم. 5 سال بگذره و خلاصه حج انجام نده به سوی خدا نره اینجا پولم داشته باشه. حالا پول اشاره است به اینکه حالا ویزا بهش بدن هم پول داشته باشه هم ویزا بدن هم امکانات داشته باشه اینجا این محرومه از نعمت خدا محروم هست. روایت دوم اینه فرماید که ان لله منادی ان ینادی ای عبد احسن الله الیه و اوسع علیه فی بل فی رزقه فلم یفد الیه فی کل 5 اعوام مره لیتلو و نوافره این نظاره که الان محروم. این همه دارت بر روایت بعدی هم همینه کراهت داره که 5 سال یه دفعه انسان امکانش بشه و 5 سال یه دفعه نره. این خوب نیست. بله دیگه یفد الی ربه همینه دیگه. بله اون تو اون یکی هم اون دومیش هم همینه سومیش هم هست سومی هم همینه. بله منم یزورنیه اون حدیث قدسیه اون فی هذا المکان فی کل سنه فی هذا المکان یعنی همین مکه دیگه کل 5 سنه و محروم همش همین تا عبارت ما. بعد عبارت بعدی میگه نه عبدن اوسعت و علیه فی رزقی لم یفد الی فی کل 4 لمحروم. اون 4 سال یه دفعه میگه حالا این جمعش اینه که 4 سال یه دفعه مستحب مؤکده دیگه 5 سال یه دفعهش دیگه خوبه انسان خیلی تاکیدش بیشتره. بله این میشه عمره میتونه باشه اینا این روایت میتونه عمره رو هم بگیره. خدمتتون عرض کنم که البته صاحب وسائل از این روایت حج فهمیده بابا تا بله آره آره عمره نداره. کلی هست ولی که اینا با هم دیگه جمع بشن ظاهرش همون میشه که حج انجام بده. خدمت رو عرض کنم که صفحه 140 دارید؟ بله. باب و استحباب تطوع بالحج ولو بالاستدانه لمن یملک ما فیه وفاءون و عدم وجوب الحج علی من علیه دین الا ان یفضل عن دینه ما یقوم بالحج. هر کسی پول نداره قرض کنه بره حج، اما واسه داشته باشه که قرضشو بده، نه اینکه بده مال مردم بخوره اونجا برگرده. روایت اول میفرماید انی رجلون زودین بدهکارم افعت دین و احج، قرض بگیرم برم حج؟ و قال نعم و اغزال دین. اگه میخوای قرضت داده بشه برو اونجا دعا کن خدا قرضت هم میده، یعنی غنا برات حاصل میشه. روایت دوم، حالا مستاقش هم بخوایم بگیم، آقای امری خدا رحمتش کنه که در حج بود، شیخ امری، اون سالای اولش خب وضعش خوب نبوده دیگه، اجیر می شده برای حج و اینها خیلی زن. بعد خلاصه خیلی دیگه آخر عمری حدود 300 تا بچه داشت، بله بچه ما نباشه بچه های بلافاصلهش به نظرم 35-6 تا 40 تا خیلی دیگه حسابش بله، ولی با نبه هاش حدود 300 تا داشت، ولی هر سال می رفت. گفتم من میگفتم حج آقای امری رو کم کنیست برای ماها، چون پیرمرد با اون وضع تا آخر عمرش هر سال میومد حج، یعنی تو با اون وضعی هم که بود اینها خیلیشون ضعیف شد نمیتونست راه بره، ولی به هر حال حج رو انجام میداد، ایام حج حج رو انجام میداد. بله معاویه، روایت بعدی معاویه ابن عمار سهل تو ابو عبدالله، اینا سندش هم صحیحه، سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل علیه دین علیه ان یحج؟ قال نعم. بله این که علیه باید، یا در روایت بعدی ان ابو عبدالله علیه در سدیر سیرفی هستش، ان ابو عبدالله یقرأک السلام و یقول لک ما لک لا تحج استقرض و حجه، قرض بکن و حج برو. بر روایت بعدی که خیلی تنده میگه الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دینون، هر چند که قرض هم داشته باشه این مربوط میشه، این وجوب برای کسی میشه که حالا دینی هستش که میتونه بده و حج هم میتونه بره، یعنی امکان داره استطاعت داره حج هم بره. روایت بعدی میگه سألت ان ابل حسن، سألت ان ابل حسن علیه السلام ان الرجل علیه دینون یستغرز و یهج، قال ان کان له وجه فی مالن فلا بس، وجهی داره در مال، یعنی جوری هستش که میتونه قرضشو بده. حالا این روایت دیگه نیازی به خوندن نداره. یه روایت دیگه هم بخونیم، حدیث 3 صفحه 151. حال راهی نزدیکش اونجا که مایستر بود دیگه، جایی که اونهای که مایستر، اونجا که مایستر نبود که چی. باب 757 صفحه روبروش هستش، روایتش این بره ولی کن صفحه، باب استحباب نیت العود دارید الالحج عند الخروج من مکه و کراهت و نیت عدم العود و تحریم ها مع استخفاف بالحج. این دیگه حرام هم هستش که اینجا روایت هم خوبه، مال یزدی هم که گفتم تو همین جاست. بله محمد ابن یعقوب اینجا میاد تا اینجا میگه سمعت ابا عبدالله ایسام یقول من رجع من مکه و هو ینبر حج من قابل زید فی عمره. خیلی جالبه دیگه، میگه وقتی نیت عود داره اینجا عمرش زیاد میشه. من خرجم، هر روایت بعدی من مکه و هو لا یرید العود فقط اقترب اجلو، دیگه یعنی مرگ دیگه نزدیکه و دنا عذاب. بله. باز روایت سوم، من اراد الدنیا والآخره فلیؤم هذا البيت و من رجع من مکه و هو ینبر حج من قابل زید فی عمره و من خرج من مکه لا ین ولا ینبل عود الیها فقط قرب اجله و دنا عذاب. یعنی اگه وقتی نیت کنه اجلش هم نزدیک میشه. چهارمی هم همینه، اون روایت یزید که گفتم این آخریه. عن ابی عبدالله علیه السلام ان یزید ابن معاویه حج فلما من صرف قال اذا جعلنا صافلا یمینا فلن نعود بعدها سنینا للحج والعمره ما بقینا. تا مثل زنده هستم دیگه. فنقص الله عمره و اماته قبل عجله. اینجا جوان مرگ شد یزید. حالا تنها این نبوده ولی که به هر حال جوان مرگ شد. روایت دومی هم باز همین هستش که میگه و نزل ناطریق کن نام ابی عبدالله و نزل ناطریق فقط ترون ها در جبل سافل ها. این جبل سافل رو میبینی اسم سافل جبل سافل. این یزید امنا لما رجع من حجه مرتحلن الاشام میخواست بره انشان میگه به اینجا کسی به این کوه گرسید شعر گفت، شاعرم بوده یزید. ازا ترکنا سافلن یمینا فلن نعود بعد حسنینا للحج وال عمرت ما بقینا فاماتا الله قبل عجله. که اینم باز همون یه خوده میگه کجا این شعرم گفته اون سافلن رو هم معنا میکنه. به هر حال این روایات دلالت میکنن بر همه اینها دلیل اون مسئله اول هست. انشاءالله مسئله دوم تا آخرم در جلسه بعد تمومش کنه. خیلی معطلی نداره این بحث این قسمت. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.